تفسیر قرآن کریم صوت شماره 57 سوره مائده آیات 67 تا 81.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خب رسیدیم به آیه 67 سوره مبارکه مائده. در آیات قبلی گفتیم که سوره مائده سوره ای پر از نشانه های آخر الزمانی، هم داره خداوند توی این سوره اخبار غیبی آخر الزمان رو میگه، هم کلی راهکار به ما یاد میده برای اینکه چگونه مؤثر باشیم در برگردوندن ورق، در جبران اون نقض عهدهای امامت و ولایت که توسط گذشتگان ما صورت گرفت، و در زمین سازی ظهور آخرین ذخیره الهی و تحقق امر فرج در کل دنیا. خب توی این مسیر خداوند متعال به ما گفتش که شما با گروه های متفاوتی مواجه میشید. چهار گروه و قوم و جمعیت منحرف رو خداوند به ما معرفی کرد، نشونه هاش رو گفت که از اینها عبرت بگیریم، کار اینها رو نکنیم. و یه گروه موفق که در آیه 54 گفت و خیلی قبطه برانگیزه، آدم وقتی این آیات رو میخونه به شدت میطلبه که ما از خداوند بخوایم که ما رو جزو این دسته قرار بده. و این گروه مورد تایید زمین ساز ظهور حضرت ولیعصر میشن. و در راه بحث زمین سازی ظهور، حالا خداوند به اینا میگه خب حالا اگر شما در داخل کشورتون و جامعتون رو به ثباتی رسوندید، به فضای سالمی رسوندید، حالا تازه اول مشکله، حالا شما باید برید برای مبارزه با دشمن خارجی. که خداوند دو تا دشمن مهم خارجی رو میگه، یک به زبان امروز نظام صهیونیستی، دو نظام استکباری. با تمام بازی‌ها و تمسخرهایی که تو مسیر حق برای جبهه حق دارن، خداوند میفرماید سابقه اینا رو بکشید وسط، اینجوری باشون احتجاج کنید، منطق باطلشون رو بزنید فرو بریزید. البته نشون بدید به دنیا شما بر اساس منافع حرف نمیزنید، بر اساس مبانی حرف میزنید و همینجوری برید جلو. حالا در ادامه همون مبارزه با منطق باطل دشمن صهیونیستی و استکباری، اینجا باز آیات دیگه خداوند میفرماید. آیه 67 در رابطه با ضرورت تبلیغ امامت و ولایت در قدیره، خداوند متعال گفتش که ای پیامبر، ما تو رو فرستادیم برای همه مردم دنیا، فرستادیم تحقق بدی تمدن جهانی اسلام رو با محوریت معصوم، با محوریت ولایت. ولی خب اکثر مردم اینو نمیفهمن، این افرادی که دور تو رو گرفتن عقلشون انقدر کمه و سطح پایینن، اصلا به این درجات فهمشون نمیرسه، به جای اینکه تو رو یاری کنن در این هدف بزرگه، تازه نقشه میکشن برای ترورت. خب ای پیامبر، ما تو رو تو نقشه ترور بازگشت از غزوه تبوک حفظ کردیم، اما شما رو حفظ کردیم برای یک مأموریتی، یه مأموریتی رو باید به انجام برسونی، بعد اگه حالا نقشه‌شون رو خواستن اجرا کنن در رابطه با شهادت تو، البته خداوند دستشون رو به جهت سنت مهلت‌دهی باز می‌ذاره و این تقدیر رو اجازه میده که جاری بشه. اون مأموریت آخر چیه؟ قدیر. رسول اکرم صلوات الله علیه باید دست حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در قدیر بگیره بالا و به همه بگه شما که نذاشتید ما این کارو انجام بدیم، ما بریم تحقق فرج بدیم، ما بریم تمدن اسلام رو جهانی کنیم، اونم با محوریت ولایت و معصوم، با محوریت رسول خدا، شما که مانع تراشی کردید، یاری نکردید. اما من به شما و کل تاریخ بگم، اگر شما میخواید این هدف رو دنبال کنید، راه اینه، معصوم بعد از من، ولی الله، حجت الله، خلیفت الله، اگر کار رو دست او بدید، این هدف رو میتونه برای شما حاصل کنه، که البته من میدونم شما نمیدید تا 12 امام که خداوند متعال دیگه تقدیر رو در خونه آخر در او قرار داده، اون دیگه انجام میده و هیچ کس هم نمیتونه جلوگیری کنه از تحقق این هدف. اما اگه شما میخواید بفهمید راه چیه، راه اینه، تحقق جهانی اسلام با محوریت معصوم و ولایت، جز با سلطنت و حاکمیت مطلقه ولی الله و حجت الله و خلیفت الله حاصل نمیشه. برای همینم هم تو خطبه قدیر وقتی حضرت رسول به خداوند متعال عرضه داشت خدایا میشه منو معاف کنی، خب اینا که نمیپذیرن، برای چی باید بگم؟ خداوند متعال گفت بله اینا نمیپذیرن، احقاق حق اینجا صورت نمیگیره، اما اتمام حجت که صورت میگیره. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای رسول ما، فرستاده ما، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده کاملا برسان. بلغ وقتی میره توی باب فعل و فعل و تفعیل، یعنی با شدت، با قاطعیت، به نحو کمال. زبان عربی قابلیتی داره، شما کلمات رو تو قالب‌های متفاوت که میبری معانیش متفاوت میشه. اگر بگه ابلغ، ابلاغ کن، خیلی توش تأکیدی نیست، آقا این کارو انجام بده، این تبلیغ رو انجام بده. ولی وقتی خداوند میفرماد بلغ، میره توی صیغه دیگه، این تأکید رو میرسونه با قاطعیت کامل محکم، بلغ ما انزل الیک من ربک، با قاطعیت و به کمال برسان آنچه که از طرف پروردگارت نازل شده. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که اگر نکنی رسالت او رو انجام ندادهی. ما با این اتمام حجت کارو پیش میبریم، این اتمام حجت برای مردم کل تاریخ و برای کسانی که میخوان در آینده زمین سازی ظهور کنن و برسن به اون هدف جهانی کاملا لازمه. قدیر اتمام حجتی است برای کل تاریخ. تاریخ و مایه روشنی راه برای زمین سازان ظهور و الله یعصمک من الناس. خداوند تو را از مردم نگاه می‌دارد، حفظ می‌کند. چون دور پیامبر کلی آدم معاند و منافق و اینا بود دیگه. آیات متعددی تو سوره توبه، تو سوره نساء، آل عمران، سوره منافقون که اصلا یه سوره براشون نازل شده، همه اینا نشون میده که دور پیامبر چه فضای خطرناکی بود. ما تو رو حفظ میکنیم، نگران نباش، این کارو میتونی به خوبی انجام بدی و مشکلی پیش نمیاد. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، همانا خداوند جمعیت کافران را هدایت نمیکند، به سمت قله صعودشون نمیده، فضای رشد و تعالی رو براشون قرار نمیده، خودشون ضرر میکنن، خودشون دچار نکبت ابدی میشن. قدیر اتمام حجتی بود برای کل تاریخ، قدیر روشنگر برای زمین سازان ظهور. ما امروز به برکت قدیر، اون دستی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه بلند کرد از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، امروز میفهمیم که هدف چی بود و هدف چی جوری حاصل میشه. هدف برپایی تمدن جهانی اسلام، هدف اینه که تمدن اسلام جهانی بشه، اونم با محوریت معصوم، امام، ولایت. اینجوری کار اصولی پیش میره و به اون نتیجه فوق العاده و مافوق تصور ما میتونیم دست پیدا کنیم. این اتمام حجت و این تبیین حقیقت فوق العاده مهم بود. امروز ما به برکت اون دستی که بالا رفت میفهمیم هدف چیه و هدف چه جوری حاصل میشه. آیه 68، قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء. حالا نکاتی که مهمه برای رسیدن به این هدف، بگو ای اهل کتاب شما بر هیچ چیزی نیستید، هیچی نیستید، پوچ پوچ، پوک پوک، هیچی نیستید، مگر حتی تقیم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، مگر اینکه تورات و انجیل و آنچه که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده رو برپا دارید، یعنی همین قرآن رو. این کتابی است که خداوند در کل تاریخ به همه انسان ها میگه. ای مسلمون ها، ای شیعه ها، ای انقلابی ها، ای منتظران ظهور، ای کسانی که دغدغه ظهور حضرت ولیعصر رو دارید، دغدغه برپای نظام اسلامی و جامعه اسلامی رو دارید، شما هیچی نیستید، پوچ پوچ، پوک پوکید، مگر به معنی واقعی کلمه کتاب خدا رو تو جامعتون اجرا کنید، تو سیاستتون، تو اقتصادتون، تو بانکداریتون، تو بودجه بندیتون، تو توزیع ثروتتون، تو مدیریت های مالیتون، تو مدیریت های اجتماعیتون، تو بحث هنر، تو بحث ورزش، تو هر جایی اگر شما کتاب الهی رو برپا ندارید هیچی نیستید، پوچ پوچ و پوک پوک. خیلی بحث داره، حیف که ما مختصر و مفید باید بگیم رد شه. اما ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، ولی آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده بر طغیان و کفر بسیاری از آنها می افزاید، نه تنها باعث بیداری و هدایتشون میشه، بلکه تازه طغیان و کفرشون رو میزنه بالا. در فایل قبلی هم گفتیم بعضی از انسان ها هستن به خاطر مریضی خودشون، وقتی آیات قرآن رو براش میخونی به جای اینکه بیشتر هدایت بشه بیشتر طغیانگر میشه، بدتر میشه، به جای اینکه بهتر بشه بدتر میشه. چرا؟ چون بیماری خودش خیلی زیاده، درون خودش خیلی لجنه. همینجوری قرآن رو نگی یه ذره بده، قرآن رو براش توضیح میدی بدتر میکنه، از بس که مریضی و اون لجن های ته وجودش زیاده. مثل یه استخری که شما لجن های تش زیاده، یه پا میزنی لجن ها میاد بالا، دقیقاً اینجوریه. فلا تأس علی القوم الکافرین، بنابراین از این قوم کافر غمگین مباش، متاسف نباش براشون. ما بالاخره سنت مهلت دهی داریم، یه فرصتی بالاخره در اختیار اینا قرار میدیم برای اینکه باعث امتحان خیلی از انسان ها بشن و پر کردن پرونده سیاه خودشون. در کتاب ارشاد القلوب الی الصواب جلد 2 صفحه 332 میگن حذیفه یکی از یاران خوب حضرت رسول بود، اومد به حضرت رسول گفت آقا شما چرا این منافقانی که دور شما هستند و نمیذارن کتاب آسمانی محقق بشه، نمیذارن امامت در جایگاه خودش قرار بگیره، مانع تحقق اهداف شما و تحقق ولایت و امامت هستن، چرا اینا رو رسوا نمیکنید؟ همینا که نقشه ترور شما رو کشیدن. اونجا حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه پاسخی داد خیلی خوب، فرمود ان الله امرنی ان اعرض عنهم، خداوند به من امر کرده که فعلا از اینا اعراض کنم، فعلا با اینا کاری نداشته باشم، فعلا فضا میخواد به اینا بده، هم برای پر کردن پرونده سیاه خودشون، هم برای امتحان خیلی از انسان ها تو کل تاریخ. بعد در ادامهش حضرت رسول میفرماید و من خوش ندارم مردم بگویند او مردم را به دین خود فرا خواند و پس از اینکه مسلمان شدند و به او کمک کردند آنها را به قتل رساند. یعنی الان اینا قتلشون واجبه، مجرمن، اما تبعاتش بده، فعلا صلاح نیست. ای حذیفه، کار را به خدا واگذار، و خدا در کمینشان نشسته و مدت کوتاهی به آنها مهلت داده، ببینید مهلت داده، ثم یضطرهم الی عذاب غلیظ، سپس به عذاب غلیظ و شدیدی اونها رو گرفتارشون خواهد کرد. پاسخ خیلی از سوالات ما در بحث این که چرا خداوند و پیامبر خدا به منافقان، به قاصبان فضا داد، فضا برای پر کردن پرونده سیاهشون و فضای امتحان برای بسیاری از انسان‌ها در کل تاریخ. آیه 69، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آنها که ایمان آوردند و یهود و صابئان، صابئان پیروان حضرت یحیی علیه السلامند که یه قصلای خاصی دارن، الان هم در منطقه جنوبی ما در کنار رود کارون یه عده‌ای هستن و مسیحیان هرگاه به خداوند یگانه نه دچار انحرافات اعتقادی و تثلیث و اینا نه و روز جزا ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین خواهند شد. البته این آیه مربوط به کسانی است که در زمان دین خودشون به این دین ها بودن ها، در زمان اعتبار دین خودشون به این دین ها بودن. الان تمام این ادیان نسخ شده. اگر یک مسیحی، یک یهودی بفهمه که دینش نسخ شده و باید به اسلام گرایش پیدا کنه، نیاره که در جهنمه، حق بهش عرضه شده. ان الدین عند الله الاسلام، دین هم نزد خداوند یعنی تسلیم بودن در برابر حق. بله اگه ندونه به این ادیان باشه، ایمان و عمل صالحش هم درست باشه، بله. این مربوط به کسانی که در زمان خودشون، در زمان اعتبار دین خودشون به این ادیان بودن. چون میگن سلمان فارسی اومد گفت خب آقاش خیلی از کسانی در ادوار گذشته بودن شما رو ندیدن به دین شما ایمان بیارن، اونا تکلیفشون چیه؟ که این آیه تو سوره بقره مشابهشو داری که خداوند فرمود اونا هم در زمان خودشون اگر اون حقی که بهشون عرضه شده رو پذیرفته باشن و اعتقادات و اعمالشون صالح باشه، البته اونا اهل نجات. آیه 70، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا، ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولانی را به سوی آنها فرستادیم. کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. حالا ادامه همون بحث مناظره و مجادله با دشمن و دشمن صهیونیستی و منحرفان از اهل کتاب و اینا، ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولانی به سوی آنها فرستادیم، ولی هر زمان پیامبری حکمی بر خلاف هوس‌ها و دلخواه آنها می آورد، عده‌ای را تکذیب می‌کردند و عده‌ای را می‌کشتند. برخی ترور شخصیتی، برخی ترور شخصی. بعضیا رو آبروشون رو می‌بردن، بعضیا رو هم می‌زدن به قتل می‌رسوندن. چرا؟ چون یه پیامبری بر خلاف هوای نفس اینها آورده بود. پس فردا امام زمان ظهور می‌کنه، بر خلاف هوای نفس یه عده‌ای دستوراتی داره. حالا شروع می‌کنن بر علیه امام زمان. حالا بعد از تازه کلی اتمام حجت که فهمیدن خلیفت الله ایشونه، شروع می‌کنن سنگ اندازی کردن، شروع می‌کنن توطئه کردن که البته اونجا دیگه به نتیجه نمی‌رسه. الان هم همینه. اگر شما یک فضایی باشه، یک حرف مصلحانه‌ای بزنی، یه عده‌ای شروع می‌کنن بر علیه شما جنگ روانی را انداختن، ترور شخصیت یا حتی دیگه ترور شخصی، و این نشون دهنده بیماری شدید اونهاست. بعد اینا چرا یه همچین کارهایی می‌کردن؟ اینا یه محاسبات غلطی تو ذهنشون داشتن. فحسبوا الا تكون فتنه فعموا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وسموا كثير منهم، گمان می‌کردن مجازاتی در کار نخواهد بود، یعنی اون مجازاتی که خداوند برای اقوام گذشته در طول تاریخ قرار داده برای اینا نیست. از این رو نابینا و کر شدن. مثل امروز که شما به یه نفر میگی آقا نکن، این مدیریت مالی غلطه، این رویت اشتباهه، دچار مجازاتی که خداوند در قرآن برای اقوام گذشته گفته میشی ها، میگه نه دیگه اونا مال اونا بود، با ما ربطی نداره. اینا هم همینجوری بودن، فکر میکردن مجازاتی در کار نیست. یه دو روزی خدا به اینا مهلت داده، اینا مغرور شده بودن. سپس خداوند توبه آنها را پذیرفت، دیگر بار باز رفتن تو این خواب غفلت و بسیاری از آنها کور و کر شدن. و الله بصیر بما یعملون، و خداوند با آنچه انجام میدهند بیناست. آیه 72، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، آنها که گفتند خداوند همان مسیح ابن مریم است، به یقین کافر شدند. خداوند در مقابل انحرافات ریشه‌ای و اعتقادی اصلا اهل تسامح و تساهل نیست، به شدت منطقشون رو میزنه، میکوبه و میریزونه، چون میتونه منشأ خیلی از ظلم ها و فساد ها و جنایت ها و انحرافات دیگه بشه. و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم، و مسیح گفت ای بنی اسرائیل، خدای یگانه را که پروردگار من و شماست پرستش کنید. انه من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه و مأواه النار، زیرا هر کس شریکی برای خداوند قرار دهد، خداوند بهش را بر او حرام کرده و جایگاه او دوزخ است. و مال ظالمین من انصار، و ستمکاران یار و یاوری ندارند. با اینکه حضرت مسیح اینقدر تاکید داشت، باز اینا دچار انحرافات اعتقادی شده بودند. امروز هم همینه. حضرت ولی است که تشریف بیارن این آیات رو برای مسیحیای منحرف میخونه. آیه 73، لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، آنها که گفتند خداوند یکی از سه خداست، به یقین کافر شدند. میگیم آقا دنیای غرب دنیای کفره، میگه بابا مسیحیان اهل کتابن. لقد کفر الذين قالوا، به تحقیق یقینا کافر شدند کسانی که به تثلیث اعتقاد دارن. و ما من اله الا اله واحد، و معبودی جز معبود یگانه نیست. و ان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم، و اگر از آن چه میگویند دست بر ندارن، عذاب دردناکی به کافران آنها خواهد رسید، چون لجوجن، در مقابل حق لجاجت دارن. انحرافات اعتقادی رو بعد اینجوری کوبید، چون ریشه است، ریشه بسیاری از انحرافات و ظلم ها و فساد ها و جنایات دیگه میشه. چرا حضرت رسول در مقابل مسیحیان نجران کارو دیگه کشون به مباهله؟ چون انحرافشون اعتقادی و ریشه‌ای بود. اصلا نمیشه با انحرافات ریشه‌ای کوتاه اومد. اگر یک فردی، یه دولتی، یه نظام سیاسی ریشه‌اش مشکل داشت، انحرافات ریشه‌ای داشت، همینه، نمیشه باش سازش کرد، چون مشکل سر مبانیه. آیه 74، افلا یتوبون الی الله، آیا به سوی خدا باز نمیگردند و یستغفرونه و از او طلب آمرزش نمیکنند، راه که بازه، چه مرگشونه؟ و الله غفور و رحیم و خداوند آمرزنده بخشایشگر است، همونا رو مورد مغفرت قرار میده، هم بخشش خاص ویژه. آیه 75: مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه. مسیح فرزند مریم فقط فرستاده بود، فقط رسول. پیش از وی نیز فرستادگان دیگری بودند و مادرش زن بسیار راستگویی بود. پیش از اینم خب پیامبران اومدن، چه جای تعجبه؟ کانو یاکلان طعام، اینم استدلال بر بنده بودن و عبد بودن اونها، هر دو غذا میخورن. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، بنگر چگونه نشانه ها را برای آنها آشکار میسازیم، سپس بنگر چگونه از حق بازگردانده میشوند. ببین ما چه جوری واسه اینا توضیح میدیم، اینقدر منطق صحیح، روشن، شفاف، قشنگ شیرفهمشون میکنیم، اینا باز برمیگردن. خب معلومه دیگه، مریضی بالاست. خداوند هی داره تو این آیات به ما یاد میده در مقابل دشمن، اگه بنا بر مناظره و مجادله بود برای اینکه افکار عمومی و جهانی رو شما به حقانیت خودت و بطلان اونها آگاه کنی، چجوری با زبان قرآن صحبت کن. ائمه ما وقتی صحبت میکردن در مقابل مخالفان و دشمنانشون تو طول تاریخ، حالا بعضیاش تازه به ما رسیده، خیلیاش هم به ما نرسیده، همش اینجوری منطقشون قرآنی بود. این آیات به ما یاد میده چجوری قرآنی حرف بزنیم، چجوری قرآنی منطق بیاریم، چجوری دست دشمن رو رو کنیم، چجوری حقانیت خودمون و بطلان اونها رو برای کل انسانهای دنیا آشکار کنیم. این آیات داره قشنگ به ما حرف زدن قرآنی یاد میده. آیه 76: قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. بگو آیا جز خدا چیزی را میپرستید که مالک سود و زیان شما نیست؟ و الله هو السمیع العلیم، و خداوند شنوای داناست. آیه 77: قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. بگو ای اهل کتاب در دین خود غلو نکنید، یعنی زیاده روی، افراطی گری، نظرات افراطی، و غیر از حق نگویید. ولا تتبعوا اهواء قوم قد زلوا من قبل و ازلوا كثيرا و زلوا عن سواء السبيل، و از هوس های جمعیتی که پیشتر گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند پیروی ننمایید. عبرت بگیرید از گذشتگان، یه عده‌ای بودن هم خودشون گمراه شدند هم دیگران رو گمراه کردند، هم خودشون از راه راست منحرف شدند هم باعث انحراف دیگران شدند. از هوس های اونها پیروی نکنید. انسان گاهی وقتا به خاطر هوس یکی دیگه میفته جهنم. آیه 78 خیلی آیه مهمیه، مخصوصا در رابطه با عاشورا. یک پشت پرده ای رو از بحث عاشورا و خیلی از حوادث تاریخی برای ما روشن میکنه. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. کافران بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسی ابن مریم لعن شدند، نفرین شدند، مورد لعنت قرار گرفتند. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. این به خاطر آن بود که گناه کردند و تجاوز مینمودند. خب این که یک، دستشون رو کنیم بگیم شما اصلا به زبان دو تا پیامبر الهی و پیامبران دیگه الهی اصلا ملعونی، این که از ماهیت شما. اما از چه جهت دیگری این برای ما مهمه؟ از اون جهت که ما روایات متعدد داریم، مستندات متعدد داریم که پشت پرده عاشورا مسلمانان نبودن، امویان و یزیدیان هم نبودن، پشت پرده عاشورا یهودیان بودن که کارگردانی میکردن. یه روایتی از امام کاظم علیه السلام هست در کامل الزیارات صفحه 208 و 209 که اونجا میفرماید در رابطه با امام حسین علیه السلام در یه زیارتی: اشهد ان الذین سفکوا دمک و استحلوا حرمتک، شهادت میدهم کسانی که خون تو را ریختند و حتی که حرمت تو را حلال دانستند، ملعونون معذبون علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. با زبان حضرت داوود و حضرت عیسی ابن مریم علیهما السلام مورد لعن و عذاب الهی واقع شدند و این به خاطر عصیان و تجاوز آنها بود. دقیقاً همین آیه بعد از کلمه ملعونون معذبون اومده، یعنی اون کسانی که امام حسین را کشتند و حتی که حرمتش را حلال دانستند همینا بودند. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. در آیه 4 سوره مبارکه اسراء هم در زیر ولتعلن علوا کبیرا هم همین اومده، جنایت کربلا و کشتن امام حسین علیه السلام رو به یهود بنی اسرائیل نسبت میده و مستندات دیگه‌ای که داریم. یعنی در واقع خیلی خلاصه و مختصر و مفید بگیم، طبق همون آیه 4 سوره اسراء، کارگردان قتل حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، کارگردان اون جنگ‌های روانی که بر علیه امام حسن انجام دادن و امام حسن رو به صلح تحمیلی وادار کردن، و کارگردان فاجعه بزرگ عاشورا یهودیان پشت پرده بودن. یهود بعد از خیبر دشمنیش رو تموم نکرد، رفت پشت پرده شروع کرد کارگردانی کردن، دیگه رو بحث نفوذ و نفاق حساب کرد، رو بحث نفوذ و نفاق امویان، بنی امیه که یهودی الاصل بودن، با اینا یه تناسبی داشتن و برنامه‌های اینا رو تو جامعه اسلامی به صورت منافقانه و مرموزانه پیاده کردن. پشت پرده عاشورا یهودیان بودن، یزیدیان و کوفیان عمله اونها بودن برای اجرای این ظلم. یعنی خداوند متعال میخواد تو این آیات به ما بفهمونه اگر شما با نظام صهیونیستی دارید درگیر میشید، در واقع دارید با قاتلان امام حسین درگیر میشید، با موانع فرج درگیر میشید. دیگه از این واضح‌تر امامی که فرمود در انقلاب ما دشمنی اصلی ما با رژیم صهیونیستی است، این مقبر اسرائیل هایی که ما میگیم همش بر اساس این مستندات کاملا مبانی داریم، روی هیجانات سیاسی و اظهار نظرهای خام سیاسی که نیست. این آیه 78 سوره مائده رو به خاطر داشته باشید، خیلی مهمه. پشت پرده عاشورا و بسیاری از جنایات تاریخی رو نشون میده یهود معاند بودن که الان یهود صهیونیسمن و همه آتیش‌ها از گور اینا در میاد، که البته به همت زمین سازان ظهور و به زودی تحقق خود ظهور ریشه اینها کنده میشه. آیه 79 کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه، آنها از اعمال زشتی که انجام میدادن یکدیگر را نهی نمیکردن، چون نهی از منکر نمیکردن کارشون به اینجا کشید. لبئس ما کانوا یفعلون، چه بد کاری انجام میدادن. امروز هم همینه، اگه ما در بحث امر به معروف و نهی از منکر، خصوصا سیاسیون، چون امر به معروف و نهی از منکر اول مال سیاسیونه، تا 999 مال سیاسیونه، هزارم دیگه میره مباحث اجتماعی و حجاب و اینجور چیزا. اشتباه نباید بگیریم تو بحث امر به معروف و نهی از منکر، اگر ما کوتاهی کنیم همینها لعن الذین میشه. آیه 80 ترا کثیرا منهم یتبلون الذین کفروا، بسیاری از آنها را میبینی که کافران را دوست میدارن. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، نفس آنها چه بد اعمالی از پیش برای آنها فرستاد. ان سخط الله علیهم، که نتیجه آن خشم خداوند بود. و فی العذاب هم خالدون، و در عذاب جاودانه خواهند ماند. جلوه های دنیایی چشمک میزنه، وسوسه های شیطانی قلقلک میده، هواهای نفسانی هم انسان رو متمایل میکنه به سمت اینها. یعنی هواهای نفسانی یه جور نفوذی و منافقان وسوسه های شیطانی هن. انسان اگه در درون خودش هواهای نفسانیشو کنترل کنه، وسوسه های شیطانی درش اثری نمیذاره. مثل یه جامعه‌ای که شما اگه منافقان اون جامعه رو کنترل کنی، دشمن خارجیش غلطی نمیتونه بکنه. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم. خیلی نکته بسیار مهمی داره در بحث هواهای نفسانی. و آیه 81 باز ببینید، ما رو مبانی داریم بحث میکنیم. در توبه، در نجات، در سعادت بازه. و لو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیه، و اگر به خدا و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آنچه بر او نازل شده ایمان می آوردند، ما اتخذوهم اولیاء، هرگز آنان را به دوستی اختیار نمی کردند. راه درست این بود. ولکن کثیرا منهم فاسقون، ولی بسیاری از آنها فاسقند، چون خط قرمز رد کنن اهل گناهن، اهل خروج از خط قرمزها و حدود الهیان، میرن سمت اونا و اونها رو به دوستی و سرپرستی خودشون میگیرن و اینجوری باعث سقوطشون میشه. این آیات قرآن داره به ما یاد میده دشمن رو بشناسید و در مقابل او چجوری قرآنی صحبت کنید، چون ما باید در مقابل دشمن هم قرآنی صحبت کنیم. حالا چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که اگر دنیا ببینه ما بر اساس مبانی قرآنی حرف میزنیم، نه به خاطر منافع مادیمون، و اینقدر قشنگ استدلال میاریم، احتجاج میکنیم، حقانیت خودمون رو نشون میدیم، بطلان جبهه دشمن رو آشکار میکنیم، همه دنیا به سمت ما رو میاره و بدون ذره هزینه و مشکل به سمت حقیقت میان. حضرت ولی از که تشریف میارن اینجوری با دنیا حرف میزنه، قرآنی حرف میزنه. آیاتی رو که داریم پشت سر میزنیم و آیاتی که پیش رو داریم همینه، به ما یاد میده چگونه قرآنی احتجاج کنیم، چگونه قرآنی مناظره و مجادله کنیم. ان شاءالله به این توان برسیم. در دعا هم از خداوند بخوایم که در این بُعد هم که خیلی مهمه برای امام زمانمون مفید و مؤثر باشیم ان شاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.